و یکی دیگر از اشخاصی که به عنوان سرپرست همین رویگر رو ادامه داد، متاسفانه آقای خونساری بود. آقای خونساری که یه وقتی معاون وزارت امور خارجه بود، البته مرد کارگزار و کارگزرانی شناخته شده بود، اما به هیچ وجه در صلاحیت سرپرستی دانشجویان رو نداشت. کسی که دانشجویان رو در سطح عالی کشور برای تمام مملکت میخواد راهنمایی کنه، سرپرستی بکنه، اونم در یک کشوری مثل کشور فرانسه یا انگلستان یا تمام اروپا، بایستی یه آگاهی کاملی از دانشگاه‌ها و تأسیسات عالی و آموزش عالی داشته باشه تا موفق بشه و بتونه محصلین رو از این بابت هدایت کنه، راهنمایی کنه، مشکلات درسیشون رو حل کنه. خب البته این صلاحیت نداشت، فقط به همون جنبه‌های سیاسی، اونم با تاکتیک‌های خیلی نامعقول در این مسائل دخالت میکرد، مسائلی که جنبه سیاسی داشت. و همین جهت هم در موقعی که ایشون سرپرست بودن، دفتر ایشون رو دانشجویان در سوئیس بودم شده بود یا بین بود قاعد کردن و کار صحیحی دارم. البته بعده باید بگم ایشون رو به مناسبت اون قابلیتش که در کارگزرانی و کاربری بوده تمجید میکنه، و مخصوصا از یک جهت دیگر هم از ایشون تمجید میکنم، و ایشون که دوتا پسر خیلی خوب که من میشناختم، آنشان باز پسر دیگر باشته باشه، دوتا پسر خیلی خوب تربیت کردم و دوتا طبیب خیلی خوب، من برای ایشون یه ارزش قائلم. اما از بابت کاری که به عنوان سرپرستی محصلین در اروپا انجام میدادن به هیچ وجه خوب نبود، و یکی از اشتباهات دستگاه همین بود که این قبیل اشخاص به جانگیر نفذوری یا آقای خونساری رو به این کار بیگمشت. به هر صورت ای به مهمی که در دوره تحصیل در خارج من بهش برخورد کردم، همین نقص سرپرستی دانشجویان. شاید در زمینه همین نقص سرپرستی بایستی عرض کنم که رشته های تحصیلی دانشجویان هم رشته های درستی نبود. البته من در فرانسه بودم و ملاحظات خودم رو در فرانسه میگم، اونجا به کشورهای دیگه چون نبودم صحبتی ندارم بکنم. بعد میگم دانشجویان فقط قالبشون در جستجوی تیتر بودن، در جستجوی عنوان بودن، عدد تحصیل علم به بنای واقعی بودن، در تصدد تحصیل یه مهارتی بودن که به کار مملکت بخوره. بسیاری از اشخاص رو من بیدم که می آمدن در اروپا و می خواستن اون رو بخونن. یکی از رشته های دکترای یونیورسیته رو انتخاب می کردن و کوشش هم می کردن که آسان‌ترین رشته ها رو انتخاب بکنن، به دلیلی که به سهولت میتونستن امتحانش رو بگذرونن و به سهولت میتونستن تیترش رو بگیرن. مثلا رشته حقوق بین الملل عمومی رو میگرفتن. رشته حقوق بین الملل عمومی در دکترای یونیورسیته آسان‌ترین رشته ها بود. آدم با یک کتاب 400-500 صفحه به سهولت میتونست دکتراش رو بگیره. بعضی ها میدیدم که اساسا بدون این که در آینده امیدی داشته باشن که در کار دادگستری دخالت بکنن، رشته حقوق جزا میخوندن. البته رشته حقوق جزا هم با آسانی حقوق بین الملل نبود، ولی معذاله که اون هم رشته مشکلی نبود. من جسارت میکنم آقای دکتر مجیدی، یه دوست خود مندم از بالاخره در مملکت هم صاحب مقام عنوان شد، این حقوق جزا خوند. باشه من چرا جزاشون میخوام؟ اون دو دکتر رو میسته چرا؟ کسی که نمیخواد وکالت دادگستری بکنه، کسی که نمیخواد قاضی دادگستری بشه، چرا حقوق جزا میخونه؟ البته چون خواستم برای این دو تحصیلات یک تخفیفی قائل بشم، ولی در مورد دکتر مجیدی بهتون بگم، معلم حقوق جزا با من وقتی صحبت میکرد ازش تعریف میکرد، میگفت تزش تز خوبی بوده. مثل این که اگر فراموش نکرده باشه کسیون پرژیسیه نمشته بود و میگفت تزش خوب هست. خوب باز همه مثلا در رشته اکونومی پولیتیک خیلی کم وارد میشنم، برای که نسبتا همون دکترهای اونیورسیتهش هم مشکل بود. حالا این که مسئله حقوق اصلا کمتر دانشجوی من میدیدم که دوره لیسانس رو در دانشگاه پاریس بگذرونه، برای که دوره لیسانس گذروندنش مشکل بود. دکترا با همون ترتیبی که حضورتون عرض کردم، تفکیک دکترای اونیورسیته و دکترای دولتی در اون دو موقع آسون بود. حالا یکی مشکل شده البته ظاهرا، ولی موقع آسون بود. دوره لیسانس کار به هر حال مشکلی بود، بایستی درس های نسبتا مفصلی بخونن، در تراموپراتیک شرکت بکنن، گاهی امتحانات کتبی رو بگذرونن و به هر حال مشکل بوده. این کمتر من دانشجوی میدم که لیسانس بکنم، یا مثلا بعد کمتر دانشجوی میدم که بره فلسفه بخونه. و واقعا نقص مغزهای فلسفی در دورهای اخیر خیلی قابل توجه بودن مملکت ما. بسیاری از مسائل اجتماعی ما احتیاج داشت به یک بیان فلسفی، منطق فلسفی، یک دید فلسفی، و ما نداشتیم. اینهایی که اسلام رو تحریف میکردن و از اسلام تحریف شده برای مقاصد خودشون استفاده میکردن، اینها در مقابلشون بایستی اشخاصی میایستادن و میبودن و مقابله باشون میکردن که اینها از یک بینش فلسفی برخوردار باشه. چیانه ما خیلی کم بود، سوسیولوژی خیلی کم. در مسائل علمی خیلی کمتر کسی در ریاضیات یا فیزیک یا شیمی خیلی کم بدیدم، در حالی که دانشجو زیاد بود در خارج. در صورت این اتمسفر تحصیلی ایرانیان در اون موقع بود در پاریس. عرض کردم که دانشجویان که با هم آمیزش داشتن دستند برآمدن و یک اسوسیاسیونی درست کردن. خاطرم میاد که کسی که در موقع مؤسس این اسوسیاسیون بود و خیلی فعالیت کرد، دکتر سیمجور بود، دندوزهاز بود. برحال تانسته بود که دانشجویان رو جمع جور بکنه و یک اسوسیاسیونی به وجود بیاره. بیشتر دانشجویان این که در این اسوسیاسیون شرکت داشتن در سیته یونیورسیته زندگی میکردن. من به نسبت این که گاهی اوقات نهار میرفتم اونجا و در فایه اونجا صرف میکردم، آگاه میشدم که یه همچین اسوسیاسیونی وجود داره. اما مطلقا در این کارها شرکت نمیکردم. اون که اسوسیاسیون ظاهرا یک مجمع فعالیت سیاسی نبود، اما برصورت بده دور بودم، کنار بودم. و چون بیشتر خودم رو محتاج تحصیل علمی دانستم، بیشتر به کار تحصیل و کار کتاب خوندن و کتاب خونده رفتن و این دو چیزا میبرداختم. ولی که یه پیشامدی شد در سال آخر، فکر کنم سال 1953 بود، که این پیش آمد موجب شد که بنده در یکی از این جلسات اسوسیاسیون شرکت کنم. قبل از این که شرکت خودم رو در این جلسه بیان بکنم، باید بتونم عرض کنم که به طور کلی اجتماعاتی که دانشجویان در نتیجه همین اسوسیاسیون پیدا کردن درش دو تاندانس وجود داشت. یک تاندانس جبهه ملی بود طرفداران دکتر مصدق و یک تاندانس دیگری هم بود که تاندانس توده‌ای ها بود. اینا البته در ایران تا یه حدودی دوشادوش هم بودند، ولی در اروپا اون اندازه دوشادوش هم نبودند، بلکه یه رقابت هایی مخصوصا در اشغال مواضع مدیریت اسوسیاسیون با هم دیگه داشتن. خب البته اون اختلافاتی که در مسئله نفت بین این دو گروه در ایران بود، اون اختلافات عیناً هم در سطح اسوسیاسیون بین اینها وجود داشت. مسئله ای که موجب شد بنده در یکی از جلسات اینها شرکت بکنم این بود که شایع شد دکتر مصدق در مبارزه‌ای که با شرکت نفت در پیش داشت مواجه شده بود با کمبود ارز. نفت ایران رو ملی کرده بودند و عرض می شود که مدتی بود که مصادرات نفت نداشتیم، درآمد نداشتیم، به این جهت ذخیره ارزی کافی وجود نداشت. البته دکس ذخیره ارزی تا یه حدودی به صادرات مملکت ما کمک میکرد، چون ارز برای مملکت میکرد و ارز گران بود، یعنی که تشویقی برای صادرات بود. این دکتر هم نباید غافل باشیم، ولی به هر صورت از نظر محصلی یه پروبلم شده بود، چون محصلی دیگه دشوار بود دولت بهشون عرض بده. در اینجا دانشجویان به طور کلی بدون تفکر و تأمل در صدر در آمدن که به دکتر مصدق دریافت بکنید که ما ارز تحصیلی نمیخواییم، نمیگیریم، شما نگران نباشید. البته در این کار فکر میکنم که ظاهرن هر دوی این دو موج، موج توده و موج جبهه ملی، با هم دیگه توافق نظر داشتن. ظاهرن اون باطلن ممکن بود نبودن، ظاهرن این طور بود که در صدت میخواستن برمیان که یک تلگرافی بکنن و بگن که برای که ما به دولت این فرصت رو بدیم و تقویت کنیم، به سهم خودمون مشارکت داشته باشیم در مبارزه‌ای که دولت با شرکت نفت داره، از که از گرفتن ارز با صرف نظر کنیم. اگه چیزی که این مطلب برای بنده مشکل بود، تحملش برای من مشکل بود، داری که بتون ارز کردیم که من چطوری زندگی میکردم. این که درصدت برامدم که از نقطه نظر خودم و از منافع خودم دفاع کنم، البته بی خود، برای خاطری که به صورت دولت میخواست عرض میداد میداد، اگه نمیتونستم نمیداد نمیداد، این حرف ها تأثیر نداشت. تلگراف اسوسیاسیون مؤثر بود، اهمیت داشت، بدون تلگراف اسوسیاسیون دولت وقتی که نمیتونست نمیداد. ولی خوب برای مؤثرین در این کار اسوسیاسیون فکر میکردن به این ترتیب خب یک وجهه، یک فرض کنم که نشانی از خودشون در این جنبش میگذارن و یک نامی تحصیل میکنن. بعدا به صورت بدون نظر گرفتنی که این بحث ها فایده نداره، فکر کردم که برم از موضوع خودم دفاع کنم. قرار بود بسید که این مسئله در یکی از جلسات عمومی اسوسیاسیون مطرح شد. سراغ گرفتیم و گفتن که روز یک شنبه مثل که در سن جغرافی در پاریس این اسوسیاسیون مجمع عمومیش تشکیل میشه و یکی از مسائلی که در دستور هست اتخاذ تصمیم هست راجع به همین تلگراف یا بود میخواستن تلگراف تهیه کنند و بخونند و قرائت کنند و اونجور دست بزنند و ابراز پیدا بکنند. بعد وقتی رفتم در اسوسیاسیون در اون سالن جمعیت زیاد بود، نمیتونم بگم جمعیت چقدر بود، شاید بیش از 300 نفر بود از محصلین. همچنین من غالب رو نمیشناسم، اما غالب با من آشنا بودن دو اظهار لطف و ممکن. رئیس جلسه خاطرم بیاد اون موقع دکتر مهدی بهار بود، همین کسی که بعدها نیازخوان استعمار رو نوشت. بله ایشون هم موضوع توده بودن، بدونید یا سمپاتیزان بودن آنکت امضا کردن بودن، ولی به هر حال اینا جزو اینا بودن که توی حواریون توده بودن. اما ایشون باید گفت که یه عده هم حواری توده بودن. مثلا اسم مبشری اونجا آوردن، مبشری چه شد امضا نکرده بود آنکت، ولی جزو حواریون حزب توده بود. عرض کنم که اونجا قبل از اینکه اصلا مسئله عرض و تحصیلی و اینها مطرح بشه، یه مطلب مهمتری اینا در مقابلشون بود مطرح کردن، مسئله انتخابات هیئت مدیره فدراسیون چیز بود، اسوسیاسیون. در داخل اسوسیاسیون کورانهای مختلف، دستبندیهای مختلف بود. یکی از این دستبندی ها اکثریت نسبی رو دست آورده بود به نسبت به کاندیدای دسته‌های دیگه، تعداد رأیش زیادتر بود. دسته‌های دیگه محروم شده بودن، مخالف بودن. سرستان بود که انتخابات باطل است و ما تصمیم میگیریم رأی میگیریم که انتخابات باطل بکن. خب تعدیدی هم بود، یک دسته با یک اکثریت نسبی موفق شده بود انتخابات مرده بود، وقتی دستجات دیگه مسئله رو مجدد به رأی میذارن اونا همه شو مخالف بودن رأی میبردن. صحبت سر این بود که رأی بگیریم و این انتخابات رو باطل کنیم و هیئت مدیره تجدید بشه. بعد نمیشتن درستم واقعا کی محروم شده، کدوم دسته محروم شده، کدوم دسته حالا در صدد هست که تجدید انتخابات بشه. بعد واقعا دیدم که یه مطلب خیلی احمقانه مطرحه، اگه این قرارش این رسم ادامه پیدا بکنه، همیشه بالاخره هر دسته که انتخاب میشه همیشه در مرحله بعدی انتخابات بعدی در اقلیت قرار میگیره. تعجب کنم که چطور موقع اینا توجه به این مطلب نکرده بود، بلکه آدم های باهوش هم وسطشون. البته با وجودی که من سر پیاز بودم، تایی پیاز بودم، هیچ وقتا در اسوسیاسیون شرکت نکردم، در بنامه یک عضو اسوسیاسیون، حتی عضو ساده، عضو بی تفاوت اسوسیاسیون هم شناخت داشته بودم، اجازه گرفتم و بیدیم خاصیتی از بنده و گاهی اوقات وقتی که جلساتی هستم چیز نظر میرسه فضولی میکنم و گاهی اوقات هم بدون در نظر گرفتن همه چیزا اجازه گرفتم و خب همه بلافاصله به ما اجازه دادن با محبت و اینها آمده رفتم و توضیح دادم بهشون که آقای رویه خوبی نیست، رویه که شما رو به سامان برسونه نیست، ترتیبی نیست که این انتخابات باطل خواهد شد، برای که دستجات مختلفی که با این انتخابات مخالفت مجموعشون زیادتر از رایشون و دسته هست که برده، بنابراین این کار غلطی است و اساسا رای گرفتن به این ترتیب معنا نداره، مگر که شما اساساتون رو تغییر بدید که امکان یه نوع ائتلاف چیزی وجود داشته باشه. البته یه حرف بنده مؤثر شد و مسئله رای گرفتن در باب ابطال انتخابات گذشته منتفی شد. بعد مسئله تلگراف مطرح شد، باز بنده اجازه گرفتم، گفتم نیت واقعا بسیار خوبی هست که ما بتوانیم دولتمون رو در مبارزه با خارجی حمایت کنیم و تقویت کنیم و مخصوصا خارجی بفهمیم که ما این همه فداکاری داریم. اما یه مطلب بهتون بگم، من از عهده این فداکاری بیرون نمیام. اگه میتونید تلگرافتون رو به سیستم امضا کنید خوب بکنید، اما راه دیگه یه هم هست، ممکنه نظیر من هم بازی عشق باشم. بعض خودم توضیح دارم که چرا من نمیتونم. گفتم که حالا البته استثناءاتی که شما نمیتونید بذارید، بگید که ما همه نمیخوام به استثناءای آدم هایی که بهشون بدیم، کنم یه راه دیگری پیشنهاد میکنم. اون است که اشخاصی که میتونن این گذشت رو بکنن به پدر مادرشون بنویسن که اونجا به دولت مراجعه نکنن برای گرفتن پروانه هست، یا اینکه نامه بنویسن بنویسن ما صرف نظر کردیم. این تلگراف کلی که زبان حال همه باشه مخابره نکنید، برای خاطر اینکه یه اشخاصی هم مثل من هستن که در این مسیر هم. خب البته اون بیان اون استدلال موجب شد که مسئله به هر حال معلق بود و معلق بود و تلگرافی به اصلا در اونجا قرائت نشد که به دولت مخابره کنه. اما البته همونطور که الان بهتون عرض کردم، دولت بعدا اعضاها رو قطع کرد و گفت نمیتونیم بدیم، که واقعا خیلی مواجه با اشکال شدیم. من دارم بهتون مقداری مختصری برای چند ماهی داشتم و مثل که یک به سازمان بین المللی هم یک بورسی موقتی به ما داد و ما چند ماه دیگه تونستیم بمونیم، ولی بعدا مجبور شدیم که فرانسه ترک کنیم و برگردیم ایران. و البته با کمال تأسف، برای خاطر اینکه بعد شروع کرده بودم یک مطالعات سوسیولوژیک و این مطالعات هم مخصوصا به قصد یک رسیدگی ماهوی در جامعه خودمون به بعضی از قواعد حقوقی بود که متاسفانه موفق نشدیم. درست من به هر صورت اون جلسه به این صورت خاتمه پیدا کرد و اما مطلب دیگری که برای بنده جالب هست که میتونم براتون بگم، همون روزهای بعد اتفاق افتاد و مسئله رفتن شاه از ایران پیش آمد. ایران شاه 24 مرداد 1332 از ایران آمد بیرون و خب سرصدا در دنیا شد و عظمت شاه رو از ایران به عنوان در واقع انقراض سلطنت تلقی کرد. خاطرم بیاد یکی از همشاگردیامون اون وقت آمد پیش من اون روز و به من گفت که چه میبینی؟ گفتم اگر این مطلب تمام شده باشه ایران دیگه با فاتحش خوند دیگه ایرانی وجود نداره، دیگه اسم ایران خاطرم بدن این عبارتی که برای یکی از این ساعات برای شما گفتم که ایران در تاریخ میره. گفتم ایران در تاریخ خواهد رفت اگر این رفته به شما قطعیت پیدا بکنم. هیچ خاطرم ببینی که همون موقع خیلی ناراحت شدم وقتی که شاه آمد، گفتن شاه آمده به ایتالیا و با سریا بود. من در صدد برآمدم روز بعدش یه تلگرافی بکنم به شاه و به شاه بگم که من چیزی که وسیله‌ای که ندارم، چیزی که ندارم، کاری کردم، ولی برای شما خدمتی از دست من برمیاد حاضرم این کار رو بکنم. همینطور که یافت تقییه کردم منطقه نرسیدم به مخابره کردم برای که شاه برگشت. خاطرم یاد که من در حومه پاریس زندگی می‌کردم و توی باغ و خونه‌ای که درش زندگی می‌کردم نشسته بودم زیر درخت و یک کتابی میخوندم. در ساعت در اومدم که برم در اتاقم یک کتاب دیگه بیارم، وقتی که رفتم بالا من سر هر ساعت رادیو میگرفتم رادیو روزاوون رو باز کردم و دیدم که رادیو خبر داد، گفت که ملت ایران یک رستاخیزی ظاهر شده و مردم قیام کردن و شاه رو میخوان و شاه داره برمیگرد. این درست روز 28 مرداد بود، داره تاریخ فرنگیش رو خاطرم نیست. به هر صورت بنده در پاریس بودم که هم عظیمت شاه رو خبرش رو شنیدیم با نگرانی و بعد مراجعت شاه رو با خوشبختی شنیدیم.
خیلی دکتر باهری، شما که اومدین پاریس از طرف حزب توده هیچ دنبال شما اومدن دوباره سعی کردن با شما تماس بگیرن؟ شما دوباره به کار میکرد خودشون به نبه کلی شما رو کنار گذاشتن؟
بله، از کنم که سالهای اولی که آمده بودم پاریس نه کسی با تماس نگرفت و بنده هم با کسی تماس نگرفت. اما بعد از اون جلسه ای که در به مناسبت همون کاری که ذکر کردم تشکیل شد و مداخله من و بیانات من و اون اصطلاح به هر حال تأثیری که بیان من در هر دو مورد کرد، خب توده‌ای ها رو برانگیخت و چند نفرش رو آمدن پیش من و یه مقداری تعارف با من کردن و حیف نیست و شما چرا کنار بمونید تو شما بایستی مؤثر باشید در کارهای اجتماعی و تعارف ها و اینو و شما بایستی برگردید در صف خودتون قرار بگیرید تو شما صفتون صف حزب توده است. و در این حرفایی که شنیدم بهشون اعتراض کردم کجا صف من صف حزب توده است؟ صف حزب توده اگر اشتباه و عرض کنم که قرار دادن یه ده از جمعون ها به عنوان مترسک هست، من ده هیچ فرخان چیزی در همچی صفی قرار نمیگیرم. این چهار سباهی هم اشتباه های در یه همچی صفی قرار گرفتم پیش خودم خجالت میشه و شرمنده هستم و ندانسته این کاری کردم. من به هیچ وجه در این صف حاضر نیستم قرار بگیرم و مطلقا دیگه رجعت نخواهد. به این ترتیب خیلی قاطع جوابشون بدم و البته خب بعد از اون هم این قاطعیت من و این رد بدون برگشت من موجب شد که خیلی از من رنجیده باشن، خیلی بدگوی پشت سر منده کردن، خیلی عرض کنم که موانع و مزاحمت های زیادی برای منده در کارها و زندگی و سفر هم میکردن اما من هیچ اهمیت نمیدادم و تحمل میکردم. بعد میخوام حتی امکان چیزی رو ناگفته نگذاشته باشم از دوره اقامتم در پاریس، یعنی مطالبی که ارزش تاریخی داشته باشه سعی میکنم به طور که ملاحظه کردید مطالبی رو که بگم که به هر صورت محل تأمل تاریخ نویسا و محل تأمل اشخاصی که نسبت به مسائل اجتماعی هستن محل تأمل اونها باشه. به نظرت چیزی نمیرسه؟ چرا خاطرم بیاد همون سال آخر یه وقتی از طرف همون اداره سرپرستی یه دعوتنامه‌ای برای من فرستادند که من رو سازمان ملی که از اساسهای سازمان ملل در ژنو دعوت کرده بود و یه بورسی تهیه کرده بودند و که بنده 15 روزی برم به اونجا در سوئیس. ولی به نسبت گرفتاری‌های علمی که خودم داشتم و کارهای علمی که در دست داشتم قبول نکردم و نرفتم. بنده تزم رو در حقوق تطبیقی با معلم حقوق تطبیقی گذروندم و موضوعش هم آزادی قراردادها در حقوق ایران در متن یک مقایسه‌ای با بعضی از رشته‌های بعضی از حقوق های دیسیپلین های حقوقی سایر کشورها به جمله فرانسه. بعد تذب رو با درجه خیلی خوب و پیشنهادی که قرار بود تصرفاتی در تز بکنه و پیشنهاد پری بشه، جایزه بشه، ولی دیگر البته نبوده و اصلاحاتی رو که پروفسور دوید سرپرست تزم بود در نظر داشت نتونست هم انجام بدم. اونجا خاطرم هست مسئله چیزی رو مطرح کردم، مسئله چون موضوع حقوق ایران بود، حقوق بدنی ایران بود و یقینا فقه تأثیر داشت در تدوین و تکوین حقوق بدنی ایران و دیگه اشاره به رابطه دولت و روحانیت کردم و در اون مقدمه در واقع حالت روحانیت دولت رو یک حالت قهر، یک حالت عرض کنم که به اصطلاح غیر دوستانه اونجا معرفی کردم. خواستم بهتون عرض بکنم اون موقع هم بنده متوجه این مطالب البته با یک لحن دیگری غیر از لحن ضدیت و دشمنی لحن و در اونجا متوجه شدم. خب در رشته های دیگر هم که در موقع بیوگرافی ذکر کردم دیگه لازم نیست تحصیل کردم و به هر حال با یک حسرتی که از یک جامعه‌ای که درش امکان مطالعه و اندوختن علم و پیشرفت فرهنگی و پیشرفت علمی هست به علت این که نمیتونستم و به هر حال علاقه داشتم که برم و پلوی مادرم ولی شاید میتونستم مشاغل اینجور برای خودم فراهم بکنم، ولی خب علاقه به وطنم و علاقه به مادرم و علاقه به دوستانم بر رو کشون و بر صورت در فوریه سال 1953 با کشتی و از کنم از طریق زمین و بیروت و بعد کاظمین و بغداد و کرموشها آمدم ایران و وقتی که وارد ایران شدم البته موقعی بود که اصل چهار عرض کنم که بالهاش رو گشوده بود در ایران و صحبت بود از اینکه اشخاص برن در اصل چهار و اصل چهار اشخاص رو قبول میکنه و به هر حال در این شرایط وارد ایران شدم.
تحصیلتون هیچ وقت بیرون
نیامده بودین دیگه؟ بخیر، از تاریخی که آمدم به فرانسه در تمام مدت در پاریس بودم به استثناء یک مسافرت چند روزه ای که آمدم به مونپلیه، برادرم در مونپلیه مشغول تحصیل بود، آمدم برای دیدن اون و در تمام مدت در پاریس بودم. دو سال اول اقامتم در پاریس در شهر پاریس در محله مونپارنا زندگی میکردم ولی که بقیه مدتش رو در بانلیو پاریس در یک خالی کارگری باغچه کوچکی بود یه اتاق رو بده اجاره کردم و اونجا زندگی میکردم. صبح با ترن میمدم به پاریس و روزهایی که درس داشتم سر درس میرفتم و روزهایی که درس نداشتم بر حسب اینکه مطالعه‌ام چه اختزایی میکرد یا به کتابخانه سن ژنویو میرفتم یا به کتابخانه ملی. اون صاحبونه بودم برای بنده غذا درست میکرد روزهایی که به کتابخانه ملی میرفتم چون کتابخانه ملی نزدیک فلایه نبود. کتابخانه سن ژنویو به طوری که میدونید اونجا فلایه نزدیکش هست بود حالا نمیدونم هست این فلایه سن ژنویو. اما روزهایی که میرفتم کتابخانه ملی چون فلایه نزدیکش نبود صاحبونه ما برای بنده ساندویچ تهیه میکرد و عرض کنم که روی همون میز کتابخانه ظهر که میشد نیم ساعت بعد از ظهر روزنامه می گستردم روی میز و کتاب پوشیدم و ساندویچ رو میخوردم. بعد اون توی بیرون کتابخانه کافه بود میرفتیم قهوه میخوردیم بعد میبریم و تا ساعت 6 مطالعه میکردیم و ساعت 6 هم بلند میشدیم و حرکت میکردیم که بیاییم به چیز بالیو و این عصر بود ازدهامی بود در این کلوارهای مترو و با خیلی اشکال و زحمت و عرض کنم که در سر برای خودمون میرسودیم به محل زندگی بود و دیگه شب هم مطالعه میکردیم و میخوابیدیم دیگه، زندگی بود اینطور به سر میموندیم. معاشت هم خیلی کم میکردم، خیلی خیلی. هم عرض کنم که راه دور بود و کمتر اشخاص بیمدن میشم و هم اشتغال داشتم دیگه، شب و روز بنده کتاب میخوندم، یادداشت میکردم، مطالعه میکردم، بنابراین به معاشرت هم نمیرسیدم زیاد. بعد کارم مطالعه و درس خوندم. به هر صورت روزگار خالی از دغدغه ای رو میگذروندم و یادم میاد که وقتی یکی از دوستان آمده بود دیدار من و من ملامت میکرد، گفت تو احساس مسئولیت نمی کنی، من نمی گردی اینو. گفتم یعنی چی احساس مسئولیت؟ من در اینجا هیچ گونه ناراحتی ندارم، من بهترین لذت ها رو الان در اختیار دارم، کتاب میخونم، رادیو گوش میکنم، روزنامه میخونم، هیچ مسئولیت هم. واقعا مطلب بهتون بگم، این بچه ها باید بفهمن آسونترین کارها، شیرینترین کارها کتاب خوندن و درس خوندن. این بچه ها، بچه های خودم از این اوقات صحبت میکنم، میگم شما نمیدونید وقتی که وارد زندگی اجتماعی میشه در چه تعارضهایی وارد میشه، چه دردسرها و چه گرفتاری هاست. اما آدم وقتی درس میخونه سر کارش با کتاب. خب البته آدمی که درس میخونه بالاخره نون و آبی هم براش فراهم شده یا فراهم میشه و به حال در بند کم و زیاد نون و آب و خونه و لباس و این چیزا هم که نیست، فقط در بند کتابه و غیر از لذت و غیر از عرض کنم که تکمیل فضائل و عرض کنم که تقویت روح چیزی دیگری نیست، باید هم هیچ مزاحمتی هم نمید. و بعد در این چند سال واقعا از این لذت خیلی سیراب شدم، شاید سطح دانشم زیاد بالا رفت، اما به هر حال یک دوره ای رو که توأم با لذت بود گذروندم. لذت که از بکنم قدر کتاب خوندن چیز دیگه برای من لذت نبوده بود، لذت هایی که بالاخره زندگی فرنگ برای بعضی از جوان ها داشت، واقعش این است که برای بنده معنایی نداشت. خیلی از درس خوندن به کار
شما دیگه. فکر میکردید که اینی یک برنامه داشتیم که برمیگشتین ایرون، فکر میکردید دوباره به کار بکنید یا برید تدریس کنید، با برنامه مشخصی رفتید یا نه همینطوری؟
حقیقت این است که من فقط عاشق بودم که بیام و حقوق رو کاملتر و از دست از زبان استادهای برجسته تر بخونم و نه هیچ نقشه دیگری بعدش نمیشتم. البته شاید یه وقت برات نرس کردم، در آخر دوره تحصیلی مقبول خودم میدونستم که چرا به هاروارد نرفتم یا چرا در دانشگاه های انگلستان تحصیل حقوق رو کردم. فکر میکردم که اونجا آدم اسپریش برای کارهای حقوق ورزیده تر میشه. نمیدونم البته چون اون کارم نکردم، نمیدونم واقعا این تشخیص اون موقع درست بود و درسته بود، ولی به هر صورت تردیدی نیست که سیستم کامل لا آدم رو مجرب تر میکنه تا سیستم حقوق فرانسه که آدم رو فقط با فرمول ها و قواعد آشنا میکنه. این فرمول ها و قواعد تا موقعی که تو هم نماشه کاربردش رو آدم عملا نبینه، لمس نکنه، حقیقتش رو برای آدم خیلی آشکار نمیکنه. در برنامه همطور که از کردم نظر برنامه خاصی نداشتم، فقط میخواستم دست بخونم، مطالعه بکنم، چیز بفهمم.
نه
بر ایرون
رفتن فکر
میکردی
که
تو هم دیگه
شغلتون عوض کنید یا همون تو بکارت؟
هیچ فکر نمیکردم، هیچ فکر نمیکردم، طبیعی بود که وقتی من میگشتم ایران دیگه غیر از این کاری نبایستی. من که میخواستم برم قضاوت بکنم خیلی عقب میفتادم. شما ملاحظه کنید بنده 5 سال در شیراز در وکالت کردم، 7 سال هم خارج بودم، 12 سال، 12 سال از مدارج قضایی عقب افتادن. اونهایی که در مدرسه از من عقبتر بودن آنها دیگه مدارج والتر ریاست برای من بکنن، خب البته برای من قابل تحمل نبود. این بود که نه فکرش هم نمی کردم اصلا، هیچ فکر این که به کار قضایی بپردازم و کارهای اداری هم که نه، اونو که هیچ علاقه نداشتم. به کار وکالت البته وقتی که تصمیم گرفتم برگردم ایران فکر کردم کار وکالت بزنم. البته مشکلاتی که در کار وکالت بعدا برام ظاهر شد که توضیح دادم براتون، موقع برام قابل تصور نبود، هیچ قابل تصور نبود. بنابراین از بابت اشتغال به کار وکالت تردیدی نداشتم و هیچ از کنم که اون به اصطلاح چی دسپسیونی که بعدا پیدا کردم موقع برام پیشبینی قابل پیشبینی نبود.
شما
بعد
ایران
اومدید
با آقای علم
آشنا
شدید دیگه؟
خب ایران آمدید دیگه داستان اینا، بله اینا عرض کنم که چیزیست که باید جز خاطرم براتون بعد از ورود به ایران باید بگم. یعنی باید بگم وقتی که آمدم ایران چه راههایی رو انتخاب کردم، برای که توجه داشته باشید من در این حالی که به کار حقوق علاقه داشتم به کارهای اجتماعی هم خیلی علاقمند بودم، کار سیاسی هم خیلی علاقه بودم. بنابراین وقتی که وارد ایران شدم ناچار بودم بالاخره راهی رو برای خودم باید انتخاب کنم، که حالا در ساعات بعدی که شما زحمت میکشید و باید عرایز من رو گوش میکنیم این چیزا رو برای تو توضیح خواهم داد که انتخابم چی بود، در بین چیا بود و چطور انتخاب کردم راهم رو و چرا این راه رو انتخاب کردم و راه های دیگر رو انتخاب نکردم، راه های دیگر از چه قرار بود. این رو مطالبی هست که بایستی به تفصیل در ضمن خاطرات هم که از بعد از ورود به ایران هست برای شما شرح بدم. وعده ای که دیروز خدمتون دادم، امروز که 28 ژانویه است و 8 بهمن ماه است، قرار است خاطرات خودم رو بعد از ورود به ایران براتون شرح بدم. بعد از این که بنده به ایران وارد شدم اواخر اسفند 1332 بود، البته چند روزی یا حتی بایسته بگم یکی دو ماهی که صرف دید و بازدید و آشنایی با دوستان شد، ولی به هر حال از اوایل سال 1333 لازم بود که بالاخره تکلیف خودم رو معلوم کنم و راه خودم رو برای زندگی مشخص بکنم. بعد از نظر شغل که راه مشخص و معین بود، وکالت دادگستری رو بایستی ادامه میدادم و ناگزیر بایستی دفتری تهیه می کردم و خلاصه مشغول به کار و وکالت دادگستری می شدم. بعد فکر می کنم کوششی که از نظر شغلی کردم و مسائلی که مربوط به شغل بنده به عنوان وکیل دادگستری هست در این مرحله زیاد اهمیت نداره.